با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 31 از ماه آگوست. همینطور زمان به سرعت میآید و میرود. خدمتتون عارضم، امروز میخواییم که با یک قصیده عنصری، البته بخشی از یک قصیده، چون خیلی این قصیده طویلی است و وقت برای خوندنش نیست، محمود غزنوی، اینها این آقا ترک بودن و سبکتگین، آلوبتگین، اینا برای تمام نوکران درگاه سامانیان بودن. وضعیت در روزگار سامانی کم کم سقوط کرد و اینها به جای سامانیان نشستن و بعد دیلمیان هم از بین بردن. این محمود مرد شجاعی بود و به زبان پارسی خیلی خیلی علاقه داشت و از این نظر خدمت کرد، می دزدید و می داد به از کنم این شعرا، یکیش مثل عنصری، مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل غزایری رازی که در ری بود و این برای اون انعام می فرستاد به خاطر غزایر سیاسی. میگویند 700 شاعر در درگاه او بود. این عنصری یکی از مشاهیر شاعرای دربار محمود غزنوی است و همروزگار با استاد طوس هستند که در طوس نشسته بود این مرد بزرگ و داشت ایران رو زنده میکرد. اینا بام تا شام مدح محمود میکردن. اگر نگاه کنید همش قصیده مدحه، مدح محمود میمدن و میسرن میخوندن. اون هم مرتب از هندوستان میدوزید و اینا میداد. مشهور است که بین 12 تا شاید 13-14 بار هندوستان رو غارت کرد، طوری که ضربات حملات این محمود کل فرهنگ هندوستان رو داشت نابود میکرد. و بیرونی دانشمند بزرگ، در واقع خیلی کمک کرد به هندوستان با نوشتن مال الهند و با حکما بحث میکرد و راجع به تاریخ هند و کار. خیلی مسائل مفصل است، حالا میخونم خدمتون. در شروع زده به فردوسی، در شروع یه حمله به فردوسی کرده این مرد. گوش کنیم، میگوید ایا شنید هنرهای خسروان به خبر. مستقیم داره به فردوسی حمله میکنه، میگه ای کسی که تو اخبار پادشاهان گذشته رو در اخبار شنیدی، بله هنرهاشون رو در اخبار شنیدی، ایا شنید هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. تو شنیدی یه چیزایی داری میگی، بله اینا دروغن که تو، یعنی اینا تحقیر پادشاهان ایران میکردن در دم و دستگاه این بابا که خب ترک و ترک‌زاده بود و اینا. ایا شنید هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، بله اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. تو نیچستی یه موش دروغ سر هم کردید داره میگی و چه پراکنده میکنی، اگر دروغت قشنگه راست که از اون قشنگتره. که ببینید این خراب کردن دیگری در دستگاه شاهان یا در دستگاه صاحب قدرت، این جزء لاینفک فرهنگ ایرانی شده. بله که بریم پیش اعلی حضرت بعدی بگیم یا رو بندازیم بشیم، کم بوده که مثلا یه سلطانی به یه کسی گفته که آقا نظرت راجع به فلانی چیه و اون حقیقت رو گفته شد آقا مرد نیکیست، آدم شریفیست. کم اتفاق میفته، همه برای هم میزنن، هنوز هم هنوز برای هم میزنن و ما همه برای هم میزنیم. این شده جزء لاینفک عرض کنم که فرهنگ منحوس دیکتاتوری. فقط در دیکتاتوری است که این اتفاقات میفته، پشت سر این پشت سر اون. در دموکراسی حرفا نیست، مطلقا در این صحبت ها نیست. بله این هزار سال پیش آمده، هزار سال پیش این حرف زده و کاری کردن که این محمود هیچ کمکی به فردوسی نکرد. بله، دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. بله، اگر به طلعت گویی خجسته طلعت او، همیز طلعت خورشید بیش دارد فر. ببین چه خبره، از طلعت خورشید فرش بیشتره. بله، خب از اون که طلعت او سر به سر همه نفع است، بود ز طلعت خورشید گاه گاه ضرر. میگه این طلعت این شاه ما که سلطان محمود باشه همش منفعته. طلعت منظور نور خورشیده، اما نور خورشید به این خوبی که ما بهش احتیاجیم بعضی اوقات ضرر داره و شاه ما این ضرری نداره، همش منفعته. بله بله، اگر به همت گویی دعای عبدالان نبود هرگز با پای همتش همسر. میگه که اگرم که میخوای همت عبدالان رو بگی، یعنی خداپرستان و اینها، هرگز اونا به پای این نمیرسیدن. آره، وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوز شمار ریگ بیابان و قطره های مطر. اگرم که به نعمت میگی، به ثروت و اینها میگی، اینها بله، اگر هم بله، وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوست، یعنی پایین تر از نعمت او هست، چه چیزی؟ بله، شمار ریگ بیابان و قطره های مطر، یعنی اندازه نعمت و ثروت و تعداد و سکه ها و فلان هر وقتی داره، این ریگ بی چیز از بارانی که میبارد از آسمان، ریگ بیابان کمتر از ثروت این شاه ما. آقا نمیدونه چه شاهی داری. بله، وگر سخاوت گویی بر سخاوت او بود سخاوت او، بود سخاوت ابر و مطر هوا و هدر. بله، سخاوت ابرم به شاه ما نمیرسه. بله، که داد پاسخ سائل جزو به بدره و سیم، به بدره سیم که داد پاسخ زائر جزو به سره زر. بله، یه بیش کس به آدم فقیر کیسه طلا نداد، چنین نداد، ولی شاه ما داده، ولی مال دوزی از کجا بیشتر دوزی میکرد؟ هندی عادتشون این هست که طلا ملا میدوزن تو این چیزاش معابدشون. یکی از این معابد که از ترس محمود غزنوی پنهان شده بود زیر زمین، 5 تا چمبر بزرگ به بزرگی این اتاق بود و ارزیابی که کردن قیمت این طلاها یه چیز حدود 12 بیلیون دلار بود. یه گردنبند بود حدود 15-16 متر که طلاهای خیلی دروش به این زده بودن و از روی اعتقاد این میرفت چیز میکرد. عرض کنن که هر موقع پولش کم میشد حمله میکرد. هندی هم که مردم جنگی نبودن، یه مش فیل سوار میشدن میبرن. این فیلا مزاحم هم بودن زبون بسا، چون به مرزی که میرسیدن یه شمشیر میزد به این خورتومش، اینم برمیگشت بدتر سپاه رو پراکنده میکرد. کما اینکه در جنگ نادر با هندی ها به همین وجه شد، با اینکه لشکر اونا چند برابر لشکر نادر شاه بود، نادر تعداد کمی وارد جنگ کرد، خب اینا چیزی نیست واقعا، و طرح جنگ پیش تو شکست شون داد. هر کسی میرفت اینا رو میزد دیگه. بعدم چه میکرد وقتی که خالی میکرد و قتل عام میکرد و خالی میکرد و اینا؟ میمد اونجا رو مسجد میکرد. بیشتر از مشهور است که بیشتر از 100 تا 150 معبد هندی رو این تبدیل کرد به مسجد. دلاش است دنبالش آره؟ و بر سر یکی اینا هنوز جنگ هست. یکی اینجا است که مخلص اونجا بودم، این مسلمان ها زدن 60 هندو کشتن سر همین داستان. محمود میاد اینجا رو میگیره و میکنن و مسجد و هندی ها زیر بار نمیرن. چرا؟ که میگوین اینجا یکی از مقدس‌ترین مکانهای ماست و رام یکی از خدایان هند هست در اینجا تولد یافته. انگلیس ها اومدن یه چادر کشیدن وسط این، گفتن آقا هندی اینجا، مسلمون اینجا. و بعد این کشتار که شد پرونده رو بردن پیش قاضی که حکم کنه که اینجا باید کیست، و قضات حکم کردن. بعد از 2 سال یا 3 سال سکوت که اینجا متعلق به هندوهاست نه مسلمین. نره در کلیوردمنه ارز کنم که در مقدمه کلیوردمنه میگوید که یه همچین عبارتی هست که 150 چیز کفر رو شما تبدیل کردی به ارز کنم که به مسجد، خدا کند که اینا 1500 تا بشود. از این داستان ها همش داستان سرقت بوده، بخشش میکرد. و این طلاهای هندی که میگرفتن ذوب میکردن، در 2 جا چاپ میشد که یکیش نشابور بود. یکی از این سکای نشابور رو من دارم، پیدا کردم، یعنی چیز محموده و در نشابور چاپ شده. خب به هر صورت، خب میگه که 1000 مثقال اندر ترازوی شعرا کسی جزو ندا، ننها اندر این جهان یک سر، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش، بیافته است به توزیع از این در و اون در. میگه رودکی از شاه 40,000 درم که گرفته اینا رو، این شاهشون فقیرم بود، از این در و اون در بالاخره پول جمع کردن برای رودکی اینها، داره اونا رو هم تحقیر میکنه، یعنی سامانیان رو. بله بله، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است، مهتر خیش یعنی پادشاه خودشون، بیافته است به توزیع از این در و اون در، شگفتش آمد و شادی فزود و کبر گرفت، ز روی فخر بگفت این به شهر خیش اندر. یه بر رودکی آمد و دچار کبر شد و این داستان رو وارد شعر خودش کرد. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. رودکی بگو بابا بیا، شما که از کنم که دوز پول دار، بیاد ببین عطای شاه ما چه داره میکنه. حالا اینا ایستاده با قبا و عبا که نه، با قبای مخصوص دربار ایستاده مقابل محمود داره میخونه، اونم نشسته روی تختش داره حس میبره از این چاخانا. ولی نهایت برنده کی بوده؟ زبان پارسی. زبان ها خیلی مهمه، رسالت خیلی مهمه دوستان. بله، و هیچ ادبا یکی از دیگری تقلید که آقا این عنصری بهترین شاعر چیز بوده، نمیدونم قصیدش فلان بوده، ابدا چنین نبوده. به پای منوچهری نمیرسه، به پای فرخی یزدی نمیرسه. اول کسی که عرض کنم که این سخن رو آورد و ثابت کرد استاد شفیعی کتکن. آقا این ساختگی شعراش نه مثل فرخی به اون زیبایی و منوچهری به اون درجه از زیبایی، اینا بالاخره پاتیبازی هم قدیما بوده دیگه. خب بله، گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر، به یک عطا 3,000 از گوهر به شاعر داد، از اون خزینگی زرد چهره لاغر. بله داره سامانیان چیز میکنه، نه شاعری که قدیمش، بله نه شاعری که قدیمیش رنج خدمت بود، نه نیز هیچ به درگاه او گرفته گذر. خب اینجا داره اشاره میکنه که این بابا پول داد فلان به شاعری که هیچ موقع اینجا نبوده، و این اشارش به غزایری رازیه این قضاوری رازی در ری بود، شنیده بود که محمود پرمول زیاد میده، از ری قصیده فرستاد پیش محمود، محمود بعد براش با فیل سوار کرد و طلا و اینا و فرستاد. بهار میگوید زد فرستادن نزد شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بله اینا این شاعر هست. بعد میگه که از این سبب در عالیش، یعنی درگاه شاه ما به خاطر بخشش هاش، از این سبب در عالیش مجمع شعر است یا مجمع شعراست، اگر بود به سفر شاه یا بود به حضر. بله میگه که اینجا شاعرها هستنشون ماشالله، حالا چه شاه در سفر باشه و چه در حضر باشه فرق نمیکنه، اینجا هستن. بله این خدمت محمود فقط این پروردن این شعراست و این اون چه باقی مونده برای نشان دادن سبک خراسانی بهترین نمونه ها هستن. حالا دیگه از کجا پول دزدید و به اینا داد و اینها، اون دیگه به ما مربوط نیست، البته مربوط هست، ولی این حسن عمل درش هست که نیرومن شدن عربیت فارسی کمک کرده. این محمود یه برادر یه پسری هم داشت مسعود که بعد از او به پادشاهی رسید و داستاناش در جای دیگر آمده است. خب این مطلب. یه چیز از خمینی اینجا هست، بشنوید بریم و برگردیم. آقای خمینی خوب گوش کنید، ما هرچه سعی کردن نتوانستیم، این رو بفرستیم برای امیر، خودش رو پخش میکنه.
افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اومدی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دویم ایرانی هستم، سیوم اسلام، این اسلام نی بردیار که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دویم اسلام، با اینکه این خودش کفر است. معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد خورد،
نشان پرستی و نمیدونم
احمدی نژاد
نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده است، از اول موحد بوده.
من الیوم مفی بی ایران لشی اسمو.
خب حالا دیگه رفت جای دیگه. خب شنیدید، اجازه بدید که
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
خب هموطنان گرامی، شنیدید فرمایش این مردک خومه نیرو و راست میگه آخونده. بله چگونه است که در تاریخ کسی حکومت به آخوند نداد؟ تو نگاه کنی، خب ساسانیان هم آخونده رو برکشیدن، بالاخره انقدر اینا قدرتشون زیاد شد که چه، ولی در دولت و کار اینجا صحبت ها و اینا نبودن هیچ موقع، فقط اعلیحضرت همایونی بود. اسم آخوند که میمد این آقا شروع میگه لرزیده. اون وزیر اطلاعاتش گفت 7 روز طول کشید که ما فهمیدیم که سینمارکس آتیش داده، پرونده کردیم بردیم پیش این اعلی حضرت، گفت آیات عظام از ما ناراحت میشن، بایگانی کنی. گردن گرفت از ترس آخوند. ولی ماشالله سر مردم شیر بود، یارو گفت شنیدیم که سی هزار زندانی رو، گفت نه ما 3000 زندانی سیاسی داریم. 3000 زندانی سیاسی فکر میگه کمه، 3000 زندانی. و در طول حکومتش میدونید که 3400 نفر بچه های ایرانی تیرباران کرد برای رضای آمریکا، که این چپه اون نمیدن چیه، این ملیه، نوکری بود، یک نوکری بود این آدم. ترسو ترسو. علم گفت که اعلی حضرت بذار این خمینی رو بفرست بیاریمش تو بیرجند، تو اونجا تو زمین های خودمون اونجا یه دیوار بکشیم دورش، این آدم شریه. گفت نه اینو باید بفرستیم. اون جیسکار دیستن تو خاطراتش میگه که ما گفتیم که اعلی حضرت این آخوند اومده تو مملکت ما، ویزا گرفته اومده، چیکار کنیم؟ نهایت احترامات رو در حقشون. منتظری این هزار بار باید گفت. منتظری میگه من برای این حاج آقا خمینی، حاج آقا روح الله، کتاباش نگه میداشتم و نمیدونم خونش و فلا، تا یه اومد رفت فرانسه، ما گفتیم بریم سری بزنیم. به من گفتن رئیس ساواک میخواد مقدم میخواد شما رو ببینه. حالا مقدم که پیام اعلی حضرت رو داره میاره دیگه، با دو سه تا افسر دیگه اومدن و حالا خمینی هنوز در فرانسه است، اتفاق اونچنانی نیفته. اینا این شروع کرده لرزیدن که فرار کن. عرض کنم که گفت که ما آمدیم خدمت شما، خب پیام آور دربار بود دیگه، رئیس سابق، خودش که نیمه خودش در بید. توی خاطرات منتظری، آقا ما این کتابا رو باید بخونیم بفهمیم چی بوده، نمیخونیم، چسبیدیم به این. آقا در این اینفورمیشن وجود نداره، تیک و پاره هم دست اگه باشه دهشایی نمی از اطلاعات این. هر جا میری تو آمریکا هم میتونه، مثلا تو چیز پزشکی میری نگاه میکنی، هر پیر زن این چیز میدن افیا میرسه، چه مایه کورپوریشن های عظیم کتاب فروشی که بستن و رفتن. کتاب فروشی میگم ها، چند طبقه اینا. خلاصه گفت که عرض اول ما این است که شما به آقای خمینی سلام برسونید، بگید که هوا سرد است، زمستون شده است، اینا شما دستور بدید که نفت به قدر مصرف بیچاره و اینا تولید بشه. ولن این لحن نجف آبادی ها، درسته من بلد نیستم. دوم این که این توده یا رو اینا دور خود را ندید، این آدم های خوبی نیستن. این دستور دوم، خواهش دوم اهل حضرت مولانا. سوم این که این پولی که از مردم میگیرید تو جیب دوم میریزید و خرج میکنید نگه دارید، بیاد توی مملکت کارخونه بسازید تا صنعت زیاد بشه، بیکاری هم کم بشه. این منتظری میگه من تعجب کردم اینا رو دولت ایران به من، رفتم به خمینی گفتم، همینجوری متحیر موند. دید مملکت پخته تو سینی تقدیم شد، گفت ما عجب عجب، دوبار گفت عجب، اینا رو مقدم گفته است. بودیم باره بودیم مملکت مالی شد دیگه. دستور داد خمینی به بازرگان و اینا که اینا رفتن خوزستان این چیز برس کرد. یعنی از این ضعیف و نفستر ما بشری نمیشناسیم بر قدرت، و مملکت رو به باد داد و 2500 سال پادشاهی مملکت رو بر باد داد از بی ارزگی. دست نشونده بود دیگه، دست نشونده بود. خب حالا این خمینی، ما ملی نمیخواد. ببینید اگر که واقعا مملکت ما دارای حزب نیرومندی بود، غلط میکرد خمینی این غلط ها رو بکنه. هیچی نداشت مملکت، هیچی نداشت. نه آموزش سیاسی داشت، چون همه چماق دست این اعلیحضرت ها بود دیگه، هیچی نمیدونست، نه حزبی داشت، هیچی. حالا گذشته و رفته، ولی دردش به حدیست که نمیشه بعد ازش گذشت. هموطن، نه اینکه ما دشمنی داشته باشیم با اینا، اینا حقایق امور تاریخیه، تاریخ آقا، تاریخ دروغ نمیگه. اون مردک هنوز اونجاست، این داره خواهش میکنه که این کار بکنید، این کار نه. این زمانی که آمد در ایران گفت دور کنید اون شیر خورشید مردم رو، باز یه کسی با کلوخ بزد در دهنش، توهین به شیر خورشید خمینی رو میگه. اینجا هم میگه که ما ملی نمیخوایم، ما مسلم میخوایم، تا گداخونه را بندازیم. کار اسلام چی بوده و چی هست؟ تولید گداخانه. میگونی نه تشید ببرید هندوستان، کشور اسلامی، غذا ندارم بخورم، فقط دست به آسمونن، ماشالله منتظر بهشتم. سم به این اسلام، هر جا پاش رسید خرابی بود و بیچارگی بود و گدایی. حالا ایران این کشور فرهیخته واقعا و قدیم، صاحب اولین مدنیت های جهان، هزار ترفند و نیرنگ زدن با همین رافضیگری که از شر اون اسلام محمد راحت بشن، از جریان اصلی اسلام بیان بیرون، یه چیز عرض کنم جعلی درست کنن که با سلیقه خودشون سازگاره. این شد خودش عرض کنم که یک زهری شد در رگهای این مملکت و این کشور و این مردم. اون احمدی نژاد، من نمیخوام حرف زشت بزنم، به احمدی نژاد احمق، اون دنبال کاری اینو گرفته، کسی که کشورش دوست داره، کسی که کشورش، من نمیدونم اصلا چگونه اینو توجیه کنم. مثل که به آمریکایی بگیم که ما مسیحی میخوایم، ما آمریکایی نمیخوایم، میخندم به ریشت دیگه. خب ما میخوایم که چند دقیقه راجع به دموکراسی صحبت کنیم. یه دوست عزیزی هم زنی زده بودن که شما این کار بکن. دموکراسی لغت یونانیست، دمو یعنی مردم، حتما شنیدید دموگرافی یعنی مردم شناسی، وقتی میخوان که مثلا اینجا رو هواپیما اندازه بگیرن که فلان اینا، دموگرافی. بنابراین این دمو یعنی مردم، کراتین یعنی به حکومت، مردم به حکومت. و نخستین بار که البته تاریخ خیلی قدیمه، در روزگار ارسطو و سقراط و افلاطون و اینها، در همون روزا بود که ایرانیان حمله کردن به یونان. البته خشایارشا فقط 6000 کشتی جنگی از خلیج فارس، به کلام خلیج فارس هم فکر کنم نخستین بار از زبان خشایارشا صادر شد. اینها از کشتی های جنگی از این سو، عرض کنم که سواران جنگی از زمین اینا رفتن و محاصره کردن آتن، ولی توفیق نصیب ایرانی ها نشد، عقب نشین گرن. در این جنگ همه شرکت داشتن، سقراط عدل شمشیر دست گرفته بود پای پتی، سقراط میدونی پالاختی را میره، و همه طبقات در دفاع از یونان حضور داشتن به انضمام سقراط کبیر. کبیرش من میگم دنیا هم قبول داره البته، اینها که رفتن نشستن دیدن اینها درست مثل داستان زنا شد. زنا حق نداشتن توی این مملکت. هم در جنگ دوم خانوما بودن که همه اسلحه ها رو می ساختن، توپ ها، گلوله های توپخانه رو می ساختن، اینو می ساختن، اونو می ساختن، تا صبح تو کارخونه مشغول بودن. وقتی جنگ تموم شد گفتن حقی هم به زنا باید داد. میدونی اونا گفتن که خب همه بایستی یه حقی داشته باشن، چون در جنگ پیروز شدن، آمدن و دموکراسی یونان که نخستین دموکراسی جهان است رو تشکیل دادن. البته امپراتوری روم 500 سال پیش از میلاد یک نوع دموکراسی داشته و یک نوع انسانیت رعایت می شده. مثلا اگه که یک مملکتی رو می گرفتن بلا فاصله اون از کنم که مردم از همه حقوق شهروندای روم استفاده می کردن، یه چیزهایی از این قبیل. بعد دیگه امپراتوری شد و داستان به گونه دیگری شد و مجلس و فلانی حرفا بودن که همه باید. بنابراین این دموکراسی تشکیل داد. دموکراسی که یونان تشکیل داد بهش میگن دایرکت دموکراسی، یعنی دموکراسی مستقیم. به چه معنی؟ یعنی هر کسی که در دولت صاحب یه میزیست اون انتخاب مردم بوده، مثل آمریکا نیست. از این نظر بهتر از دموکراسی امروز ما بوده. این رو من از برتراند راسل نقل قول میکنم، از یک بعض نظرها. اینجا ما چیکار میکنیم؟ رای میدیم برای پرزیدنت و پرزیدنت کابینه رو انتخاب میکنه. کی وزیر جنگ باشه، کی نمیدونم سفیر کجا باشه، کی مشاور مخصوص باشه، اینا اون دایرکت دموکراسی یا دموکراسی مستقیم آن است که هر کسی صاحب قدرتی است و صاحب میزی است در دولت انتخاب مردم باشه. البته نقصهایی هم داشت این دموکراسی یونان. یکی این که زنها رای حق رای نداشتن، یکی این که بردگان حق رای نداشتن. بله. و بر روی هم یه چیز حدود 70 سال طول کشید و با محاکمه سقراط و محکوم کردنش به مرگ فیلسوفان یونان روی برگرداندن و بسیاری مردم، و رفته رفته این دموکراسی هم از میان رفت. اما نخستین دموکراسی، بیشتر مصطلحاتی که ما به کار ببریم سیاسی اینا یونانیه، بله یونانیه. یونان جای حیرت انگیزی بوده، حیرت انگیز بوده و دلیل هم داشته. دلیلش این نیست که اینا از همه جای دیگه باهوشتر بودن، دلیل اینش این است که همه جا چماق بود، اینجا چماق نبود. آقا جزیره های کوچیک کوچیک داشتن اینا و به چماق نمیارزید دیگه. مردم آزاد بودن، آزاد بودن برادر من، آزاد، آزاد. اگه نگاه کنید اسم جزیره هر دانشمندی پشت اسمش، پشت نامش اومده. و تفکر گسترش یافت در یونان با وجود نبودن دیکتاتور منحوس، مرگ بر دیکتاتور. واقعا در همه این جزایر کوچیک کوچیک و در خود سرزمین یونان تفکر آزاد بوده، بیان آزاد بود. و اینا آمدن، این دموکراسی آمد، گفتن که این داره، یعنی سقراط داره بچه ها رو گول میزنه، نمیدونم مینشونه فلان میکنه، و محکومش کردن. خیلی هم سعی کرد سقراط از خودش دفاع کنه اما مسموم واقع نشد. و ارسطو و افلاطون آمدن چیزها نوشتن که از مطلب ما به دور است. و یه مطلبی که لازم است بگیم چون به بحث مخالفت نزدیک هست این است که در این عهد است که سوفسطائی ها ظاهر شدند و فعال شدند. سوفسطائی ها که ما میگیم اینا مقالطه‌گاران بودند. این سوفسطائی ها یک تز داشتن و اون این که این فلسفه ما رو به جای نمیرسونه. هر کسی فلسفهش یه شکلیه، ما یک فلسفه بابایی رو میخونه میبینیم که عجب درسته، بعد میبینیم که عکسش هم اومده میگیم اون عجب درسته، فقط بلاغت سخنوریست که به درد ما میخوره. بنابراین سوفسطائی در ابتدای امر به قول راسل چیز بدی نبود. و بیشتر من توضیح میدم از برتراند راسل، این بخشی از کتاب ناتمام مقالطات است. لفظ سوفسطائی در اصل معنی بدی نداشت، بلکه میگوید که معنایش به اون چه از کلمه معلم اراده میکنیم بسیار نزدیک بوده است. یعنی مفهوم سوفسطائی مثل چیز معلم بوده، نزدیک معلم بوده. سوفسطائی کسی را می نامیدند که امور خاصی را که پنداشته می شد در زندگی عملی به کار آید به جوانان می آموختند و از این را امرار معاش کرده می کردند چون برای این قبیل آموزش ها مدارس عمومی دایر نبود. خب راسل مطلب رو برای اون روشن کرد، این آمدن بچه درس بدن. وقتی که دموکراسی آمد وکیل خیلی رول بزرگی بازی میکرد، مثل همین آمریکا. شما بخواد برید عدسه کنید بایستی وکیل داشته باشید، اگه وکیل نشده باشید یه مرتبه نید 15 سال حبس محکوم شد، یه چیز عوضی گفتید. در یونان هم اینطور بوده، اینا میامدن بچه ها رو آماده میکردن برای دفاع در دادگاه و قانون یاد میدادن این مغالطه کارا. امروز هم مغالطه در کار، به شدت هم در کار. شما نگاه کنید این وضعیت دونالد ترامپ و اون کودتاش و این نمیدونم مالیات ندادنش و اینا، داره دنبال وکیل میگرده. وکیلای تراز اول هم که بهترین مغالطه کاران هستن تن در زدن، یه مش وکیل به قول ایرانی ها در پیتی انتخاب کرده که از این دفاع کنن. بله، چون وکیل همه قانون رو باید بدونه و بدونه از کجا بایستی که گریخ و نجات داد موکل رو. اینا همینطور بوده. اینا این سوفسطائیان کسانی بودن که تعلیم میدادن و پول زیادی هم میگرفتن به جوانان که اینا برن در کار وکالت و در دادگاه از موکل دفاع کنن. در طول مدت دموکراسی یونان عرض کنم که اینها فعال بودن، بیشتر وکلا به وجود می آورده و تمام شد. و عرض کنم که افلاطون آمد تز مدینه فاضله یوتوپیا رو نوشت که چنین باید باشد و چنان باید باشد. یک تعدادی از این کودکان رو ما باید در لحظه تولد جدا کنیم و اینها رو تعلیم و تربیت بکنیم، به وجهی که به همه مردان بگویند پدر، به همه زنها بگویند مادر. اینها رو با موسیقی و ژیمناستیک بار بیاوریم و اینها دوروبر پول و نقره و طلا و اینها نباشند. و داستانهای زیبایی به لحاظ نوشتار فلسفی واقعا بی نظیر افلاطون اینها، و از دموکراسی رویگردان شدن، هم ارسطو هم افلاطون. تا خلاصه مدنیت یونان رو کشیدن به اسکندریه، اسکندریه رو هم اسکندر کبیر ساخت دیگه در مصر، و این داستان‌ها دیگه زایایی از تفکر اینا بیرون رفت چون مخلوط شدن با عرفان مشرق زمین و یه رنگ دیگه خلاصه گرفت دیگه. ارسطو و فیثاغورس و دموکریتوس و اینا دیگه پیدا نشد و بیشتر این فیلسوفان ما مثل ابن سینا ترجمه هایی می دیدن از همین عرض کنم که علمای اسکندریه و اینا رو توسعه می دادن یا حفظ می کردن اینا بماند. کار ما مربوط نیست. تا اینکه عرض شود که مسیحیت آمد. مسیحیت هم آمد، اونم دکان گدایی یه جور دیگه. به هر حال اما حداقل مسیح دروغ نمیگفت. اگر دروغی میگفت از کتابا میگرفت و میگفت بیچاره. پرافت بود، پرافت به معنی حقیقی بود، یعنی راه میره. پرافت و پرافسی معنی داره. پرافت کسی که راه بره چار را به چار را مردم رو به نیکی دعوت کنه. پرافت اون نیست که بگه حمله بگیرین شطرها رو از اینا، زناشون هم بیاری. این پیغمبر اصلا نیست. این در لفظ پیغمبری چنین چیزی وجود نداره. برید نگاه کنید به دیکشنری ها. بله؟ این مثل فرمانده سپاهی بوده رسول الله. بله؟ جستجوگر کنترل کل جامعه و سوء استفاده از زنا بوده و موفق شده. لشکر درست کرده، غارت میکرده، 33 جنگ کرده این رسول. آخه رسول که نمیاد جنگ کنه که. رسول برای صلح ترحمه. نگاه کنید به گفته های زرتشت، قابل قیاس نیست. اصلا عرض کردم من با شاهنامه آشنا شدم و خاندایی میمد با آواز میخون، مثل که ما پرواز میکردیم به آسمون. عظمت ایران زمین و پهلوانان و کارهایی که کردن در خون ما میجوشید خون. بعد آمدیم جنگ های علی رو خوندیم، دیدیم اصلا مسخره است. این اصلا قابل خوندن نیستن اینا. این کتاب اصلا قابل خوندن نیستن. از من اگه میپرسید اون که الهی فرستاده قابل خوندن نیست. کسروی یه زمانی تصمیم میگیره حافظ القرآن بشه. خب کسروی استاد عربی بودی، یه چندش میخونه مینه یه مش حرفای متناقض بیهوده مینوزه کنار. فروزانفر هم همچی چیزی گفته بود که ما این را خواندیم، چیزی هیچی در اون نیست. باری از مطلب دور نشیم. مسیحیت آمد، مسیحیت آمد و امپراتور روم مسیحی شد و کار افتاد یواش یواش به دست آخوندا. اگر شاهانی هم در اروپا بودن زیر دست آخوند بودن و از اونجا دستور می گرفتن. فقط یه هنری هشتمی داریم که اموال آخوند رو مصادره کرد و گفت اینجا من اینجا رئیسم، اینجا آخوند بی خیال، که حالا شرحش مفصل. و بیچارگی و بدبختی و نکبت اروپا رو گرفت. می گفتن اینجا تبعیدگاه، خرابش کنید، تخریب کنید. کله ها رو از اینجا می تراشیدن که هرچه زشتر بشن، چون اینجا تبعیدگاه و ما باید زشت باید باشیم. فلان از اینجور داستان ها گداخانه ها باز شد. و قدرت دست ملا و شیخ آخوند تا قرن 16 در واقع مردم اروپا نگاه میکردن در این گرفتاری بدبختی آخوند به عظمت و شوکت روم گذشته و یونان گذشته آه میکشیدن. بنابراین شروع کردن آثار یونانی و رومی رو ترجمه کردن و مردم چه حظی می بردند و اینا. و از قرن 16 هم بزرگان پیدا شدن. دکارت پیدا شد، دکارت کبیر، فرانسیس بیکن کبیر، که این مسخره بازی رو به طوری آخوند کرد. نمیدونم رد و نفی معبد و طبیعه از می شود که و آوردن استدلال و عقل و جانشین کردن این مزخرفات لاطائل با خرد. پایه هاش از ابتدای قرن 16 هم شروع شد و قرن 17 هم به اوج رسید. گالیله و گالیلهی، یا به قول خود ما گالیله، پیدا شد، کپلر پیدا شد. اینها پیامبران راستین تاریخ بشر و نجات دهندگان بشر، اینا هستن، اینا هستن، نه رسول الله که مایه بدبختی و نکبت و بیچارگی شد برای ساکنان این کره زمین. آقا اینجوری نیست که در داستان که بگید تورات و انجیل و فلان و یاروا نوشتن که آقا این خود زمینه که دور خورشید میگرده. اینا همش سیلی بود به صورت این دروغهای انبیا. زکریا رازی کتابی نوشته است به نام مخاریق الانبیا، یعنی دروغ و دروغها و لاتاقلگویهای انبیا. امیر مرتب داده دستش نگاه بده. خیلی خوشحالم که توجه فرمودی. تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، درود بر شما.